حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا وحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤملي يا من إليه شكوت أحوالي همم لك يا ربي يا ربي يا رب. قبل على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اطلع اليك في ميادين الصادقين واسرى اليك بالبارزين فاشتاق الى قربك في المشتاقين فعدنما منك ذنوب المخلصين فاخافك مخافة الموغنين فاجتمع في جبارك مع المؤمنين. اللهم فمن ارادني بسوء فارد ومن قادني فكد وجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك فاغربهم منزلة منك فاخسهم ظلفة لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجد لي بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك ليجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي واغفر بلتي فانك غديت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك فذملت لهم الاجابه يعني خدايا تخند مردمت منكردي خدا تخند برمودي ادوني استجب لكم منو بخونید تا شما رو جوابتون بده فاليك يا رب نصرت وجهي فاليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والانس من اعدائي هم بلاد يا سريع الرضا. مهما هجب سبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس مالي الرجاء وسلعه البكاء يا سابق النعم يا دافئ النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت اغلب وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Müminler, siz Erdebil Radyosu'nda Porfiz olan Komil duasının eşit düzel teması da.
Eşkin rəyimde yuva salıbdı İntizar gözlerim yolda kalıbdı yolumuzda gezir intizar. Sensiz yüreğimi üzür ay intizar. Gezir yolumuzda gezir ay intizar. Sensiz yüreğimi üzür intizar. Eşkin yolunda gör bir neler var. Geldim seni, fikrim seni her an arzular. Eşkin yolunda seni her an arzular. Geldim seni, eşkim seni her an sen bu dünyada arzu dileğim. Sana bağlanıptır eşkim yüreğim. Sen bu dünyada arzu dileğim. Sana bağlanıptır eşkim yüreğim. Gezir yolumuzda gezir intizar. Sensiz yüreğimi üzür intizar. Gezir yolumuzda gezir ay intizar. Sensiz yüreğimi üzür ay intizar. Eşkin yolunda gör bir neler var. Gelbim seni, fikrim seni her an arzular. Eşkin yolunda gör bir neler var. Gelbim seni, fikrim seni her an arzular. Gelbim seni, fikrim seni her an arzular. Gelbim seni,
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تأکید رهبر انقلاب اسلامی بر وظیفه دنیای اسلام در بکارگیری درس‌های حج برای متوقف کردن فجایع غزه. حضرت آیت الله خامنه ای در پیام حج: دولت‌های اسلامی راه‌های کمک رسانی به رژیم صهیونی را ببندند و ملت‌ها مطالبه گر آن باشند.
برگزاری مراسم براءت از مشرکین در صحرای عرفات، مردم ایران با حضوری پرشور در سراسر کشور دعای پرفیض عرفه را زمزمه کردند.
تأکید رئیس مجلس بر همکاری‌های دو و چند جانبه برای خنثی‌سازی تحریم‌های غیرقانونی در نشست مجمع مجالس بریکس. آقای قالیباف: بریکس می‌تواند فرصتی برای بازآفرینی الگوهای همکاری‌های عادلانه و چند جانبه باشد.
و شهادت ده‌ها فلسطینی در حملات 24 ساعت گذشته رژیم صهیونی. آمریکا بار دیگر پیشنویس قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه را وتو کرد و مانع توقف جنایات رژیم صهیونیستی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. عید سعید قربان، جشن پیروزی انسان بر نفس و شیطان را تبریک و تهنیت عرض می کنم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت موسم حج امسال، حج همراه با معرفت و درس‌های آن را علاج دردهای امروز دنیای اسلام برشمردند و با اشاره به جنایات و شقاوت‌های رژیم صهیونی در غزه، مهمترین وظیفه دولت‌های اسلامی را مانع شدن از ادامه فاجعه بشری در غزه و فشار به آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونی برای توقف کمک‌ها و حمایت‌ها دانستند و از ملت‌ها خواستند مطالبه‌گر عمل دولت‌ها به این وظیفه باشند. متن پیام به این شرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم. والحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلق الله محمد المصطفی و آله الطیبین و صحبه المنتجبین و من تبعهم به احسان الی یوم الدین. حج آرزوی مؤمنان و عید مشتاقان و رزق معنوی سعادتمندان است و اگر با معرفت به عمق رمزآلود آن همراه باشد، علاج دردهای عمده امت اسلامی بلکه همه بشریت است. سفر حج همانند دیگر سفرها نیست که برای تجارت یا گردشگری یا هدفهای گوناگون دیگر انجام می شوند و احیاناً در خلال آن عبادتی یا کار نیکی هم صورت می گیرد. سفر حج تمرین هجرت از زندگی معمول به زندگی مطلوب است. زندگی مطلوب زندگی توحیدی است که در آن طواف دائم بر گرد محور حق، سعی دائم در میانه قله های دشوار، رمی دائم شیطان شریر، وقوف آمیخته با ذکر و ابتهال، اطعام فقیر زمینگیر و رهگذر، یکسان دیدن رنگ و نژاد و زبان و جغرافیای انسانها و در همه حال آماده خدمت بودن و به خدا پناه بردن و پرچم دفاع از حق برافراشتن اجزای اصلی و همیشگی است. آیین حج نمونه های نمادین این زندگی را در خود گرد آورده و حجگزار را با آن آشنا و به آن دعوت می کند. این دعوت را باید شنید، دل را و چشم ظاهر و باطن را باید گشود، باید آموخت و عزم خود را برای بکارگیری این درس ها استوار داشت. هر کس در حد توان می تواند گامی در این راه بردارد و علما و روشنفکران و صاحبان مناصب سیاسی و جایگاه‌های اجتماعی بیش از دیگران. دنیای اسلام اکنون بیش از همیشه نیازمند به کارگیری این درس هاست. اکنون این دومین موسم حجی است که همزمان با فجایع غزه و غرب آسیا برگزار می شود. باند صهیونیست جنایتکار حاکم بر فلسطین با قساوتی بهت‌آور و شقاوت و شرارتی بی‌نظیر فاجعه غزه را به نقطه باور نکردنی رسانده است. اکنون کودکان فلسطینی فراتر از بمب و گلوله و موشک با تشنگی و گرسنگی کشته می شود. خانواده های داغدار عزیزان و جوانان و پدران و مادران روز به روز افزایش می یابد. چه کسی باید در برابر این فاجعه بشری بایستد؟ بیشک دولت های اسلامی نخستین مخاطب این تکلیفند و ملت ها مطالبه گران عمل دولت ها به آن. دولت های مسلمان شاید در مسائل گوناگونی دچار اختلاف نظر سیاسی باشند. این نباید آنان را از اتفاق نظر و همکاری در ماجرای سهمگین غزه و دفاع از مظلوم ترین مجموعه بشری در جهان امروز باز دارد. دولت‌های مسلمان باید همه راه‌های کمک رسانی به رژیم صهیونی را مسدود کنند و دست جنایتکار را از ادامه رفتار شقاوت‌آمیز در غزه کوتاه سازند. آمریکا شریک قطعی جنایات رژیم صهیونی است. مرتبطین آمریکا در این منطقه و دیگر مناطق اسلامی به ندای قرآن درباره دفاع از مظلوم گوش فرا دهند و دولت مستکبر آمریکا را مجبور به توقف این رفتار ظالمانه کنند. مقاومت اعجاب انگیز مردم غزه مسئله فلسطین را در رأس توجهات دنیای اسلام و همه آزادگان جهان قرار داده است. از این فرصت باید استفاده کرد و به یاری این ملت مظلوم شتافت. به رغم تلاش مستکبران و حامیان رژیم صهیونی برای فراموشی نام و یاد مسئله فلسطین، ذات شریر سردمداران این رژیم و سیاست احمقانه آنان وضعیتی پدید آورده که امروز نام فلسطین از همیشه درخشانتر و نفرت عمومی از صهیونی ها و حامیانشان از همیشه بیشتر است و این فرصت مهمی برای دنیای اسلام است. سخنگویان و دارندگان جایگاه های اجتماعی لازم است ملت ها را آگاه و حساس و مطالبات مربوط به فلسطین را گسترده تر کنند. شما حجاج سعادتمند هم از فرصت دعا و یاری طلبیدن از خدای متعال در مراسم حج غفلت نورزید و پیروزی بر ستمگران صهیونی و حامیان آنها را از خدای متعال مسئلت کنید. صلوات و سلام خدا بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان مطهر او و سلام و درود بر حضرت مهدی بقیت الله عجل الله ظهوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید علی خامنه ای.
مراسم براءت از مشرکین در صحرای عرفات برگزار شد. زائران ایرانی بیت الله الحرام ضمن تأکید بر وحدت میان مسلمانان با سر دادن شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خود از استکبار جهانی را ابراز کردند.
زائران بیت الله الحرام هستند که در صحرای عرفات در مراسم براءت از مشرکین حضور یافتند. زائرانی که حضورشان در مراسم براءت از مشرکین را وظیفه شرعی و نمایش وحدت داخلی می‌دانند.
مراسم براءت از مشرکین یک وظیفه شرعی یادگار حج ابراهیمیه.
این یک شیوه و اصول اسلامی و قرآنی است با دستور قرآن.
زائران بیت الله الحرام که در صحرای عرفات مصداق امروزی مشرکین جهان را هم اعلام کردند.
همونطور همونطور که امام فرمودن مصداق استکبار الان آمریکاست و اسرائیل.
تلاش برای وحدت و اتحاد هرچه بیشتر امت اسلامی که آثار و نتایج مهمی به همراه خواهد داشت.
اگر همه این مسلمان ها اون اتحاد لازم رو با هم داشته باشن و نشون بدن که همگی با هم متحدن، این بلا سر غزه نمیاد.
برائت از مشرکین جهان که علاوه بر بیزاری از آمریکا و رژیم صهیونیستی مفهوم‌های دیگری هم دارد.
غیر از این که برائت از آمریکاست، برائت از تفرقه داخلی هم هست، برائت از بی‌توجهی به مسائل مسلمین هم هست، برائت از غفلت نسبت به اون چی که امروز در غزه و در فلسطین می‌گذره هم هست.
مراسم دعای عرفه هم با حضور زائران خانه خدا در صحرای عرفات برگزار شد. زائران امشب در مشعر الحرام میمانند و روز جمعه همزمان با روز عید قربان در منا با انجام رمی جمرات قربانی کردن و تراشیدن سر حاجی میشوند.
مردم در سراسر ایران اسلامی همزمان با مناجات امام حسین علیه السلام در روز عرفه فرازهای دعای این روز را زمزمه کردند، دست به دعا برداشتند و استغفار کردند و اشک ریختند. مراسم پرفیض دعای عرفه در آستانهای مقدس، مسجدها، بقاع متبرکه و امامزادگان شاخص و کنار قبور شهدا برگزار شد.
الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع.
در تقویم مسلمانان روزی هست که زمین آرام می گیرد و آسمان گوش می سپارد.
روز عرفه در واقع روز شناخته،
خودمونو بشناسیم تا واقعا بتونیم خدای خودمونو بشناسیم.
امروز میگن هر جای که باشید حاجت روا بشید.
چه آنهای که در صحرای عرفاتند، چه آنهایی که جسمشان جا مانده اما دلشان آنجاست.
دلمون اینجاست، جسمون اگرچه اینجاست.
یاقتشو نداشتیم، امیدواریم که تو مسیر عرفه باشیم انشاءالله.
یا رحیم یا رحمان یا رحیم.
نجواهایشان به یاد امام حسین علیه السلام است.
بعدیم همسو بشیم با کاروان ابا عبدالله حسین.
امروز که خیلی به یاد امام حسین و بچه های امام حسین بودیم،
اومدیم عرفه کنیم بشناسیمش واقعا، چون حسین در کربلا اول آقا رو شناخت.
روز عرفه، روزی که بندگان با زبان دعا، با شعر عشقهایشان دلهایشان را به آسمان گره زدن.
اتممت علی سوابق الانعام و ربیتنی زایدن فی کل عام.
انشاءالله جهان پر از آرامش باشه،
سول باشه،
گره از کار همه باز شه.
هرچی حاضر داره، هرچی مشکل داره، برادم داره خیرش.
بن الهمتنی معرفتک و روعتنی بعجاب حکمته.
از عرفه فقط این دعاها و نجواها نیست که میمانند. عرفه روزی است برای بندگی، انسانیت و برائت از مشرکان.
روز دادخواهی از مظلومین هست.
برائت اگر نبود سوره نازل نمیشد، آیه نازل نمیشد.
نابودی اسرائیل، نجات مردم غزه.
این همه ظلم، این همه جنایت، فقط اینکه آقا زودتر بیاد.
من انت علی فی جمیع ظالمک بعونک و لطفک.
پایگاه‌های اقامه نماز جمعه سراسر کشور میزبان نماز عید سعید قربان. با مصادف شدن عید سعید قربان با روز جمعه، امروز نماز عبادی سیاسی جمعه برگزار نمی‌شود. در مساجد محلات مختلف ائمه جماعت نماز عید سعید قربان را اقامه خواهند کرد. در تهران هم نماز عید سعید قربان به امامت حجت الاسلام ابو ترابی امام جمعه موقت تهران اقامه خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین علی نوری رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه.
بنابر نظر فقهی و عمل سیره این گونه است که اقامه نماز عید قربان کفایت میکنه در روز جمعه از اینکه بخوایم ما نماز جمعه رو هم اقامه کنیم. بدین جهت در تمامی پایگاه‌های نماز جمعه در سراسر کشور انشاءالله روز جمعه نماز عید سعید قربان اقامه خواهد شد. در تهران رأس ساعت 8 صبح در محل دانشگاه تهران انشاءالله نماز عید سعید قربان اقامه خواهد شد. در دیگر پایگاه‌های سراسر کشور به اقتضای افق زمانی و اقتضاعات جوی و محیطی مکان و ساعت دقیق اقامه نماز عید قربان توسط ستادهای نماز جمعه پایگاه‌های ما انشاءالله اعلان خواهد شد.
معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از برپای پویش نذر قربانی در کشور به مناسبت عید قربان خبر داد. آقای آسوده گفت هموطنان با شماره گیری کد دستوری ستاره 12 مربع یا ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3033 می توانند متناسب با بضاعت مالی خود مبلغی را برای مشارکت در خرید گوسفند قربانی پرداخت کنند.
مراسم حج ابراهیمی در سرزمین وحی به روز عید قربان که میرسد جشن بندگی و اوج تسلیم در برابر معبود است.
قربان یعنی سراسر تسلیم، یعنی سراسر مطیع بودن.
به ما یاد میده عید قربان که اگر میخواییم توی زندگیمون یه چیزی رو به دست بیاریم، یاد بگیریم چیزی رو ببخشیم.
یکی از فلسفه‌های بسیار مهمش اینه که انسان در راه خداوند متعال از آرزوهای بزرگی که مانع انسان و خداوند میشه بگذره.
عید قربان فرصتی برای همدلی و نیکوکاری است. در جای جای کشورمان خیرین در این روز با نذر قربانی سفره احسان پهن می‌کنند تا هموطن کم برخوردار خود را در آن شریک کنند. حبیب الله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد.
در روز عید قربانم در کلیه مصلاهای نماز پایگاه کمیته امداد برقرار است برای جمع‌آوری کمک عزیزان و همچنین در کلیه کشتارگاه در سراسر کشور، چون می‌خوایم این کار طبق پروتکل‌های بهداشتی با هماهنگی سازمان دامپزشکی انجام بشه.
مردم نودوست علاوه بر اهدای دام می‌توانند با پرداخت هر بودجه‌ای که در توان دارند در پویش نذر قربانی امسال شرکت کنند.
به هر اندازه خودشون توانایی دارن به حساب‌هایی که از طرف کمیته امداد در سطح استان‌ها و در سطح ملی اعلام شده میتونن واریز کنن. کمیته امداد باز در واقع به صورت جمعی و مشارکتی که همه پولا رو جمع میکنه اونجا در روز عید قربان این دام رو تأمین میکنه.
به گفته حبیب الله آسوده، مردم نیکوکار همچنین میتوانند از طریق 8000 مرکز خیریه فعال به هموطنان کم برخوردار خود کمک رسان باشند. بهناز قدسی، خبرگزاری صدا و سیما.
تجدید بیعت مردم با آرمان‌های امام، رهبر انقلاب و شهیدان در سالروز 15 خرداد. مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در 62مین سالگرد قیام 15 خرداد 1342 راهپیمایی کردند، یاد و خاطره شهیدان والا مقام آن قیام را گرامی داشتند. مردم قم هم در سالروز قیام تاریخی 15 خرداد با برگزاری راهپیمایی با آرمان‌های امام راحل تجدید پیمان کردند.
قشرهای مختلف مردم قم امروز هم صدا با هم در راهپیمایی قیام 15 خرداد.
ما همه سربازان ولایت، سربازان رهبری.
حیات بالنزله.
قیام 15 خرداد 1342 شروع نهضتی که با شجاعت امام خمینی رحمت الله علیه و با حمایت مردم قم از امام شکل گرفت.
امام هدفش ایمان داشت، مسیرش مسیر الهی بود. مردم پای کار وایسادند تا اینکه انشالله انقلاب به پیروزی رسید.
قیامی که آرمانش با خون شهدا آبیاری شد.
قیام خونین 15 خرداد نقطه عطف شروع انقلاب اسلامی ما بود. این خونها با جوشششون دفاع مقدس ها را به وجود آوردن، مقاومت ها را به وجود آوردن.
حضور مردم امروز در راهپیمایی قیام 15 خرداد نشان می‌دهد که با گذشت 60 سال همچنان آرمان امام و انقلاب زنده است.
یه کلمه پشتیبان ولایت فقیه باید باشیم.
15 خرداد در واقع روز شکوفایی اسلام و استقلال و عزت ملت ایرانه.
صدامو به دنیا برسونم و بگم ایران مقاوم ایستاده است و پشت نظاممون هستیم.
حجت الاسلام ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی سخنران مراسم امروز بود که به رمز پیروزی قیام که پیوند میان امام و امت بود اشاره کرد و افزود صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای حق مسلم مردم ایران است و هیچ دولتی حق دخالت ندارد.
کرم یعنی خبرگزاری صدا و سیما قم.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. تبریک عید قربان و تاکید بر شنیدن ندای مظلومیت مردم غزه در گفتگوی تلفنی رئیس جمهور با رئیسان جمهور تاجیکستان و قزاقستان، نخست وزیر مالزی و ولیعهد عربستان. آقای پزشکیان در گفتگوی تلفنی با ولیعهد عربستان ضمن تبریک عید قربان از تلاش‌ها و زحمات دولت عربستان در برگزاری کنگره عظیم حج و فراهمسازی زمینه‌های ادای مناسک حجاج بیت الله الحرام به ویژه حجاج ایرانی قدردانی کرد. آقای پزشکیان همچنین بر توسعه روابط برادرانه میان دو کشور، تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت وحدت امت اسلامی تاکید کرد. ولیعهد عربستان نیز با تایید مواضع آقای پزشکیان درباره اهمیت وحدت در جهان اسلام، گام‌های برداشته شده در مسیر تقویت مناسبات دو کشور را مهم و ارزشمند دانست. رئیس جمهور همچنین در گفتگوی تلفنی با آقای انور ابراهیم نخست وزیر مالزی گفت ملت‌ها و دولت‌های اسلامی باید ندای مظلومیت مردم غزه را یک صدا در محافل بین‌المللی فریاد بزنند. آقای پزشکیان همچنین در گفتگوی تلفنی با آقای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و آقای قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان بر گسترش روابط و اجرایی کردن توافق‌ها تاکید کرد. رئیسان جمهور تاجیکستان و قزاقستان نیز بر تحکیم مناسبات با جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مجمع مجالس بریکس بر ضرورت تدوین منشور مقابله با تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه تأکید کرد. آقای قالیباف همچنین با بیان اینکه بریکس می‌تواند فرصتی برای بازآفرینی الگوهای همکاری‌های عادلانه و چند جانبه باشد، گفت اعضای این سازمان می‌توانند جنبه‌های مؤثر در برابر فشارهای زورمدارانه و افزایش تاب‌آوری اقتصادی مشترک ایجاد کنند.
طرح جمهوری اسلامی ایران برای مجالس بریکس.
جناب رئیس محترم مجلس سنای فدرال برزیل.
طرحی که خواستار تدوین منشور مقابله با تحریم‌های یکجانبه گرایی آمریکا شده است.
تحریم‌های یکجانبه یکی از مهمترین چالش‌های امروزی است. این چالش‌ها از یک طرف مستقیماً بر معیشت مردم، عدالت اقتصادی و صلح بین المللی اثر می‌گذارد و از سوی دیگر چالش نوینی در اقتصاد جهانی شده است.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود در مجمع سالانه رؤسای مجالس بریکس همچنین خواستار استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و مالی کشورهای عضو بریکس برای تجارت غیر دلاری و غیر وابسته به نظام‌های غرب محور شد.
بریکس در مسیر تکامل خود به ایده‌هایی چون سیستم پرداخت مشترک، بریکس پی، توسعه و یکپارچه سازی پیام‌رسان‌های بانکی اعضا و همچنین حمایت از تجارت دو یا چند جانبه بر مبنای ارز کشورهای عضو رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس سران مجالس بریکس در پایتخت برزیل حضور یافته است، با رؤسای مجالس نمایندگان و سنا و همچنین وزیر بازرگانی این کشور دیدار و گفتگو کرد. ارتقای سطح روابط دیپلماسی پارلمانی، رفع مشکلات تجاری و حضور بخش‌های خصوصی دو کشور در عرصه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، معدنی و علم و فناوری از مهمترین محور این گفتگوها بود که مورد تأکید طرفین قرار گرفت. آقای قالیباف همچنین در سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی رحمت الله علیه در مراسم ویژه این سالگرد در سفارت جمهوری اسلامی ایران و در جمع ایرانیان و تعدادی از دانشجویان برزیلی حضور یافت و به تشریح اهداف و آرمانهای امام رحمت الله علیه پرداخت. پیش بهار، خبرنگار ایزانی خبرگزاری صدا و سیما، بریکس، برزیل.
کمین‌های مقاومت فلسطین در سایه تشدید حملات صهیونیست‌ها به نوار غزه. گروه‌های مقاومت در چندین عملیات تجمع نظامیان صهیونیست را در بیت لاهیا، شرق و جنوب شرق خانیونس هدف حملات راکتی قرار دادند. در جنایتی جدید، پهپادهای رژیم صهیونیستی چادر خبرنگاران را در محوطه بیمارستان معمدانی هدف قرار دادند که به شهادت 4 خبرنگار فلسطینی منجر شد. گروه‌های مقاومت و اتحادیه خبرنگاران فلسطینی این جنایت را ادامه جنگ نسل‌کشی غزه در سایه سکوت جهانی عنوان کردند. صهیونیست‌ها همچنین بخشی از بیمارستان اندونزی در شمال نوار غزه را نیز تخریب کردند و حملات متعددی به خان یونس داشتند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد در حمله‌های رژیم صهیونیستی 38 فلسطینی شهید شدند. بر این اساس شمار شهدای جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی به 54677 شهید رسید. در بعد بحران انسانی غزه نیز برنامه جهانی غذا اعلام کرد بیش از 70,000 کودک ساکن نوار غزه با سطوح حاد سوء تغذیه روبرو هستند.
امریکا بار دیگر پیشنویس قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه را وتو کرد و مانع توقف جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه شد. این در حالی بود که همه اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل به این پیشنویس برای آتش‌بس فوری در غزه رأی موافق داده بودند. صفحه کاربری نخست وزیر رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار دو پیام پیوسته از امریکا و دونالد ترامپ بابت وتوی قطعنامه آتش‌بس در غزه تشکر و تأکید کرد هیچ شکافی میان ما و امریکا وجود ندارد. نتانیاهو در این پیام‌ها همچنین نوشت این تنها راه نابودی حماس است. وتوی امریکا اما با واکنش منفی سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های فلسطینی روبرو شد.
دفتر رسانه‌ای دولت غزه اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه آتش‌بس در غزه را مشارکت مستقیم آمریکا در نسل‌کشی عنوان و تأکید کرد. وتوی آمریکا در حالی است که بیش از 2,400,000 فلسطینی تحت محاصره در نوار غزه از غذا، آب و دارو محروم هستند. جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی هم وتوی آمریکا را تایید جنایات رژیم صهیونیستی و شراکت در این جنایات دانستند و تأکید کردند این اقدام آمریکا چراغ سبزی برای نتانیاهو است تا به نسل‌کشی وحشیانه غیر نظامیان بیگناه ادامه دهد. حماس همچنین اعلام کرد ناتوانی شورای امنیت در متوقف کردن نسل‌کشی که اکنون 20 ماه است ادامه دارد، پرسش‌های اساسی درباره نقش نهادهای بین‌المللی و کارایی قوانین و معاهدات جهانی به وجود آورده. جنبش مجاهدین فلسطین وتوی قطعنامه شورای امنیت را چک سفید آمریکا به صهیونیست‌ها برای قتل و نسل‌کشی مردم غزه توصیف کرد. سازمان حقوق بشری موسوم به عفو بین الملل هم وتوی آمریکا را اقدامی شرم‌آور خواند. دولت نجات ملی یمن وتوی آمریکا را لکه ننگ ابدی بر پیشانی این کشور توصیف کرد و آن را نشانه عجز و ناتوانی شورای امنیت در حمایت از مظلومان برشمرد. دولت یمن همچنین خطاب به امت عربی و اسلامی خاطر نشان کرد حساب باز کردن روی جامعه یا نهادهای بین المللی فقط توهم و سراب است.
ادامه خبرها از رادیو ایران. خط و نشان رئیس سازمان اداری استخدامی برای دستگاه‌های اجرایی. دریافت کپی از مدارک هویتی ممنوعه. به گفته آقای رفیع‌زاده، همه دستگاه‌های خدمت رسان میتونن با استفاده از بسترهای الکترونیکیشون به مردم خدمت رسانی کنن و بنابراین دریافت کپی مدارک هویتی ممنوعه.
ما الان هم میگیم، ما الان توی این فوریت‌های اداری استان قزوین شروع کردیم، اگر کسی گزارش به ما بده ما برخورد هم میکنیم. ما الان یکی از دستگاه ها رو منامه رسمی زدیم که برخورد
بشه. یعنی از مردم کپی میگیره؟
چون مردم دارن اذیت میشن در مراجعه.
نه، در بانک هم شاملش میشه.
بانک هم شاملش میشه. اتفاقا مهمترین بحثمون رو بانک هاست.
بانک ها دوباره بیشتر هم بانک ها دارن میگیرن.
بیمه ها تمام واحد های عملیات.
ولی در غیر این صورت مردم مواجه شدن بگن آقا.
بگن که آقا شما ممنوعه، چرا دارید میگیرید؟
ناترازی انرژی به حوزه اینترنت و فضای مجازی کشیده نشود. معاون امور اجرایی رئیس جمهور در شورای معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب گفت همکنون تقاضای بسیار بالایی برای استفاده از اینترنت و دانش‌های جهانی وجود دارد و باید با کمک بخش خصوصی مراقب باشیم ناترازی در انرژی به حوزه اینترنت و فضای مجازی کشیده نشود. محمد جعفر قائم پناه.
طوری که در بخش انرژی به نظر من ناترازی داریم، در اینجا هم داره ناترازیش روز به روز بیشتر میشه و شاید یه روزی دیگه به قول معروف خاموشی بدید، یعنی بگین استان اینترنتش قطع که بتونیم ازش استفاده بکنیم. امیدواریم که ما هم کمک بکنیم و همه دولت در واقع کمک بکنیم با بخش خصوصی یک بستری رو فراهم کنیم که ما هم مثل بقیه دنیا سرعت اینترنتمون دسترسی هامون رو بیشتر کنیم و این ناترازی هم به ناترازی های دیگرمون اضافه نشه و رضایتمندی مردم رو ما بیشتر فراهم کنیم.
فاجعه انسانی در جشن قهرمانی کریکت، دست کم 11 کشته و 10 زخمی در بنگلور هند. در برگزاری جشن قهرمانی یک تیم کریکت در شهر بنگلور هند، بر اثر ازدحام جمعیت و بی‌نظمی در کنترل مسیرهای تردد، دست کم 11 نفر جان خود را از دست دادند و 47 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلام رسانه‌های محلی، دیروز هزاران نفر از هواداران برای حضور در مراسم گرامی‌داشت پیروزی تیم محبوب خود در اطراف ورزشگاه شهر بنگلور تجمع کرده بودند. اما این گردهمایی با حجم بالای جمعیت و اختلال در تردد همراه بود که در نهایت به حادثه تلخ منجر شد.
نیروگاه اتمی بوشهر تاکنون 72 میلیارد کیلووات ساعت برق به شبکه برق کشور تزریق کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید برای دستیابی به ظرفیت 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای برنامه‌ریزی شده و این کار با مشارکت مردم و بخش خصوصی به منظور رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی محقق خواهد شد.
72 میلیارد کیلووات ساعت، این رقم میزان برقی است که نیروگاه اتمی بوشهر در مدت 11 سال تولید کرده. کارشناس هسته‌ای:
اگر معادل سوخت فسیلی می‌خواستیم این برق رو تولید کنیم، مثلا با نفت، 116 میلیون بشکه نفت باید می‌سوخت، آلایندگی به هوا اضافه می‌کرد و پول نفتی که می‌تونستیم بفروشیم رو از دست می‌دادیم، ولی این نیروگاه تونسته توی 11 سال برای کشور 116 میلیون بشکه نفت رو ذخیره بکنه.
حال نیروگاه اتمی بوشهر که میتوان آن را تولید کننده برق پایدار نامید، از سال 92 سهمی در سبد تولید انرژی کشور دارد.
نیروگاه هسته‌ای دو تا خاصیت داره برقشون: پاک بودن و پایدار بودن. پاکیش این هستش که در پروسه تولید برق به هیچ عنوان آلایندگی کربن به هوا اضافه نمیشه. پایداریش هم این هستش که وقتی سوخت‌گذاری انجام میشه، توی دوره بهره برداری خودش که تقریبا نزدیک به 10 ماه هست، این میتونه یکسره برق تولید کنه.
چنین نیروگاه‌هایی سالیان متمادی امکان تولید انرژی پاک و پایدار را دارند.
معمولاً 50 سال متوسط عمرشون هست که بعداً تجدید میشه، یعنی که میان و میبینن این نیروگاه قابلیت این که دوباره کار رو ادامه بده داره. مثلا توی کشور دیگه الان داریم که نیروگاه نزدیک به 70 سال هست داره کار میکنه.
صرفه‌جویی در انرژی های فسیلی امکانی است که با تولید برق به این روش میسر میشود. حالا دست اندرکاران صنعت هسته‌ای با توجه به نیاز روزافزون کشور به دنبال توسعه واحدهای نیروگاه های هسته‌ای هستند. کارشناس هسته‌ای:
برنامه های مختلفی رو سازمان برای پوشش دادن این موضوع داره. نزدیکترینش واحد 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر هستش که به شدت کارهای عمرانیش در حال انجام هست. امیدواریم که توی آینده نزدیک اینها بتونن وارد مدار بیان. و در سواحل جنوبی و شمالی کشور ساختگاه‌هایی رو در نظر گرفتیم که به سمت اون 20000 مگاوات هم در آینده تو اون افق برنامه‌ای که برای ما دیده شده پیش بریم.
عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. انتخابی جام جهانی فوتبال نخستین شکست ایران رقم خورد. در هفته نهم مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی 2026 در قاره آسیا، تیم ملی فوتبال کشورمون در دوحه 1-0 نتیجه رو به قطر واگذار کرد و با 20 امتیاز در صدر جدول گروه یک باقی موند. تیم ایران سه شنبه 20 خرداد در هفته دهم و پایانی این رقابت‌ها در ورزشگاه آزادی مقابل کره شمالی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه میلاد محمدی در نیمه اول بازی با دریافت کارت قرمز اخراج شد. در دیگر بازی‌ها ازبکستان با امارات بدون گل مساوی شدند. کره شمالی با قرقیزستان به تساوی 2-2 رضایت دادند. استرالیا 1-0 از صدر ژاپن گذشت. اندونزی 1-0 چین رو برد. عمان 3-0 به اردن باخت. بحرین 2-0 از عربستان شکست خورد. عراق 2-0 نتیجه را به کره جنوبی واگذار کرد. فلسطین 2-0 کویت رو شکست داد. تاکنون صعود تیم‌های ایران و ازبکستان، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و اردن به جام جهانی قطعی شده. تیم ملی فوتبال اسپانیا با شکست فرانسه به فینال لیگ ملت‌های اروپا راه یافت و حریف پرتغال در بازی فرانسه شد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها اسپانیا 5-4 فرانسه رو شکست داد. در هفته 15 مسابقات انتخابی جام جهانی در منطقه آسیای مرکزی در منطقه آمریکای جنوبی تا ساعتی دیگه اکوادور با برزیل، پاراگوئه با اورگوئه و آرژانتین با شیلی رقابت خواهند کرد. در آغاز مسابقات روینگ بین‌المللی جایزه بزرگ روسیه، تیم دو نفری سبک وزن مردان کشورمون متشکل از امیر رضا عبدالی و امیر حسین محمودپور مدال طلا گرفتند. در بخش دو نفری سبک وزن بانوان هم تیم دو نفری مهنا حاجی حسینی و ساقی ملکی به نشانه طلا رسیدند. سومین روز از هشتمین دوره بازی‌های جهانی ورزش کارگران در یونان پیگیری شد و در کشتی فرنگی تیم ملی کارگری کشورمون با کسب 4 نشانه طلا به قهرمانی رسید. سپاس از توجهتون.
اگه بخوایم در مورد بارش‌ها بگم، در خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان، مازندران، ارتفاعات و دامنه‌های البرز هم در البرز، تهران، سمنان و برخی نقاط استان‌های مثل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان. رگبار و رعد و برف و وزش باد شدید موقتی رو داریم که در برخی نقاط خیزش گرد و خاک رو خواهیم داشت. ضمن اینکه خب این شرایط برای تا جمعه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، برخی نقاط خراسان رضوی، خراسان جنوبی و در ساعات بعد از ظهر همین شب در ارتفاعات جنوب کرمان، جنوب سیستان، بلوچستان و شرق هرمزگان رخ میده. شدت بارش ها برای امشب که در حد هشدار نارنجی هستش در ارتفاعات استان های مثل مازندران، تهران، سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی پیش بینی شده. حتما هموطنان عزیزم در این مناطق تمهیدات لازم رو باید در نظر داشته باشند. ضمن اینکه خب بارش ها کماکان تا اواسط هفته آتی ادامه داره. پیشینه دمو در تهران به 28 درجه کارگی صفر میرسه.
امروز جمعه 16 خرداد 1404 هجری شمسی، 10 ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 6 ژوئن 2025 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:03 و طلوع آفتاب ساعت 4:48 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
صدای
زندگی. Thank you.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر، به نام آن هستی بخش هستی آفرین، خدایی که همیشه و همه جا هوامونو داره. مردم ایران سلام، شب زیباتون آروم و ستاره بارون. سلام به روی ماهتون از دل نگین کویر، شهر خورشید و آفتاب، شهر بادگیر و سابات، شهر کوچه های خشتی و گلی آشتی. کنون یزد جهانی سلام میکنیم به همه مردم ایران و در این شب خجسته و زیبا بهترین ها رو برای مردم سرزمینمون آرزو داریم. بله، از یزد در این شب زیبا و پرستاره، در شب عید بزرگ و فرخنده قربان، عید بندگی، مهمون خونه هاتون هستیم از برنامه شبهای ایران. شبتون خوش، دلاتون آروم و عیدتون مبارک. سلامی از عمق جانمون به همه شما مردمان عزیز، عزیز سر از جان، شبتون بخیر، حال و احوالتون چطوره؟ از کجای این سرزمین زیبا با ما همراه هستید؟ ما از یزد با شما صحبت میکنیم و چه افتخاری برای من و همکارانم در رادیو یزد که امشب با شما هستیم. عرض کنم چی شد که امشب بیدارید الان این لحظات و این ساعت؟ از کجا صدای ما رو میشنوید؟ اصلا بفرمایید تا حالا یزد اومدید افتخار بدید به 0353 3747 و 30,000 3747 برای ما بفرمایید. خوش میکنم، بفرمایید. خوش به حال بعضی ها، چرا؟ آخه وقتی این روز و شب ها میشه، خاطرات زیباشون براشون تداعی میشه، اونهایی که حج مشرف شدن، اونهایی که شب عید قربان در مشعر الحرام سپری کردن، اونهایی که حاجی هستن، اونهایی که روز عید قربان در سرزمین منا بودن. افتخار بدید اگر خاطره زیبایی دارید، همه مردم ایران رو سهیم کنید. به 0353 3747 تماس بگیرید و بفرمایید صدای گرمتون رو بشنویم و به سامانه پیامکی 30,000 3747 هم پیامک بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ای که پهلو زده بر قرص غمن چشمانت، عالمی محو تماشای لب خندانت. من نگویم سخنی جز سخن از خنده تو، که شود سر بگذارم به روی دامانت. نکند روزی نگویی سخنی از حالت، بخوشم من به همین چند خبر از احوالت. همه ترسم شده چشمان گناه کار رقیب، نکند زلف تو بیرون برود از شادت. باید چشم جادوگر تو باش، من بنشینم بر تو ای جان، که تو تاج سرمی ایشان نیمه دیگرمی. جانم تو چه خوش نشسته ای به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدم از پریشانم. جانم لحظه ای بدون تو نه نتوانم. جانم تو چه خوش نشسته ای به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدم از پریشانم. جانم لحظه ای بدون تو نه نتوانم.
لحظه‌ای بدون تو نه نتوانم. ترانه شالت رو شنیدید از خواننده جوان و محبوب یزدی، آقا مصطفی راغب، همشهری ما یزدی ها، که انشالله پسندیده باشید. بعضی ها خیلی خوش سلیقن و این شبها و این روزها رو برای مراسم ازدواج و عروسیشون، به قول یزدی ها عروسیشون، انتخاب میکنن. به همشون تبریک میگیم. همین امشب که من می اومدم خدمت شما تو خیابون، چند تا کاروان عروسی رو دیدم، کلی خوشحال بودن. چه شب زیبایی هم هست براشون. به همه عروس دامادهایی که روز و فردا سر خونه بختشون میرن، به همشون تبریک میگیم، بهترین ها رو براشون آرزو میکنیم. اتفاقا همکار گزارشگر ما خانم دهقانی زاده هم سری زدن به یکی از این محافل عروسی، به قول یزدی ها عروسی، که جالبه بشنوید. به قول ما یزدی ها از کنم خدمتون که شما رو دعوت میکنم بشنیدن. اون قبل از اون باز